قربانان باید خداوند اسلام در اروپا 400% افزایش یافته است. افزایش گرایش به اسلام پس از حمله اسرائیل به غزه عنوان نگاه روز. بنابر گزارش‌ها از زمان آغاز حمله اسرائیل به غزه، نرخ گرویدن مردم به اسلام در اروپا 400% افزایش یافته است. این موضوع را به خوبی میتوان از مشاهده ویدئوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی پی برد که از زمان آغاز شروع نسل کشی فلسطینیان در غزه توسط رژیم صهیونیستی دست به دست شده است و در آن غربی‌ها علاقه خود را به خواندن قرآن برای درک راز مقاومت مردم فلسطین ابراز می‌کنند. پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که تا اواسط این قرن مسلمانان 1/5 جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل خواهند داد. این پیشبینی‌ها با مطالعه‌ای که توسط مرکز تحقیقاتی پیو انجام شده است تقویت می‌شود که پیشبینی می‌کند تا سال 2050 نسبت مسلمانان در آلمان به 20%، در فرانسه به 18% و در بریتانیا به 17% برسد. در این مطالعه که با عنوان جمعیت مسلمانان اروپا چه زمانی و در کدام کشور اکثریت خواهند بود، نتیجه می‌گیرند که بر اساس محتمل ترین سناریو مسلمانان در سویدن، فرانسه و یونان در حدود 100 سال آینده به اکثریت این کشور تبدیل خواهند شد. در بلژیک و بلغارستان انتظار می‌رود این اتفاق پس از تقریبا 115 سال رخ دهد، در حالی که انتظار می‌رود این تغییر در ایتالیا، لوکزامبورگ و بریتانیا حدود 150 سال طول بکشد. تخمین زده می‌شود که فرانسه بالاترین نسبت مسلمانان را در میان کشورهای بزرگ اروپایی دارد. بر اساس مطالعه جوان 2023 توسط مؤسسه آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، 10% از مردم فرانسه خود را مسلمان می دانند، در حالی که برآوردهای دیگر نشان می دهد که این رقم می تواند تا 15% باشد. روزنامه ترکیه یعنی شفیق اخیراً در سایت اینترنتی خود کلیپی از ده ها زن استرالیایی که تحت تأثیر استواری مردم غزه به اسلام مشرف شدند را منتشر کرد. این روزنامه تایید کرد که گروهی از زنان در مسجدی در ملبورن استرالیا به دین اسلام مشرف شدند. به نوشته این روزنامه، پایداری و ایمان فلسطینی ها موجب حیرت زنان استرالیایی شده و آنها را ترغیب کرده با دین اسلام آشنا شوند و به اسلام ایمان آورند. در هفته های اخیر در شبکه اجتماعی تیک تاک هم فیلم هایی منتشر شد که جوانان امریکایی به خصوص زنان جوان با خوشحالی قرآن می خوانند و از محتوای آن چنان شگفت زده می شوند که شماری از آنها تصمیم گرفتند دین اسلام را پذیرفته و ایمان آورند. تصاویری که از مردم ستم دیده غزه پس از جنگ اکتبر گذشته اسرائیل در رسانه ها منتشر شد، علاقه برخی شهروندان امریکایی برای آشنایی با معارف اسلام و کتاب قرآن افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به ویژه جوانان مترقی نسل زد که در قرآن به مفاهیمی دست پیدا کردند که برای آنان بسیار جذاب بود. نماینده برجسته این گروه به نام مگان رایس زن جوان آفریقایی آمریکایی است که یک ماه پیش پستی را در شبکه اجتماعی تیک تاک بارگذاری کرد و در آن مقاومت مردم فلسطین در برابر جنایات ضد بشری اسرائیل را تحسین کرد. برخی با او توصیه کردند برای درک منبع ایمان و مقاومت قرآن بخواند و رایس به سرعت خواندن قرآن را شروع کرد. او سوره ها و آیه های قرآن و تفاسیر آنان را به صورت آنلاین مطالعه کرد و در ادامه باشگاه کتابخوانان مذهبی جهان را تأسیس کرد. هرچه بیشتر رایس قرآن را مطالعه کرد، متوجه شد که محتوای آن تا چه اندازه با نظام باورهای او همخوانی دارد. رایس همچنین به این نتیجه رسید که قرآن ضد فرهنگ مصرفگرایی، ضد ظلم و طرفدار زنان است. رایس پس از یک ماه محجبه و مسلمان شد. رایس تنها کسی نیست که می‌خواهد قرآن را بفهمد. در شبکه اجتماعی تیک تاک، عده‌ای از افراد جوان به منظور کسب فهم بهتر از مذهبی که معمولاً در رسانه‌های غربی سیاه‌نمایی شده و همچنین به منظور نشان دادن همبستگی با مسلمانان در غزه به خواندن این کتاب روی آورده‌اند. روزنامه گاردین می‌گوید ویدئوهایی که با هشتگ قرآن بوک کلاب در شبکه‌های اجتماعی تیک تاک منتشر شده‌اند تاکنون 1.9 میلیون بازدید داشتند و کاربران زیادی با این هشتگ در حال به اشتراک گذاشتن تصاویر و فیلم‌های خود با کتاب‌های قرآن و خواندن آیات این کتاب برای اولین بار هستند. با نوشته گاردین، عده دیگری از جوانان نسخه های رایگان این کتاب را در اینترنت پیدا کرده اند و یا حین رانندگی برای رفتن به محل کار به صدای کسی که آیه های قرآن را می خواند گوش فرا می دهند. همه کسانی که در تیک تاک در حال خواندن قرآن هستند زن نیستند، اما اکثر کاربرانی که در فضای بوک تاک اسپیس هشتگ برای بحث درباره کتاب ها جمع می شوند را زنان تشکیل می دهند. زرینا گریوال دانشیار دانشگاه بیل است و او در حال نوشتن کتابی درباره کتب مقدس اسلام و تحمل مذهبی در فرهنگ آمریکا است. او گفت که علاقه‌مندی به اسلام در تیک تاک مسئله چندان تازه هم نیست. گاردین نوشته است بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 فروش قرآن به سرعت افزایش یافت. آن موقع آمریکایی ها این کتاب را برای بررسی القاعات رسانه‌های غربی درباره خشونت در اسلام خریداری می‌کردند. اما این بار تفاوت ماجرا اینجاست که مردم آمریکا حالا برای فهمیدن دلیل حمله حماس در روز 7 اکتبر به اسرائیل و قرآن رجوع نمی‌کنند، بلکه آنها برای فهمیدن دلیل مقاومت باور نکردنی، ایمان، قدرت اخلاقی و شخصیتی که در فلسطینی های مسلمان مشاهده می کنند و قرآن روی آوردند. به نوشه گاردین، در قرآن تبیین های علمی برای خلقت نیز وجود دارد و برخی آیات این کتاب تئوری های علمی درباره خلقت را نیز پوشش می دهند. رئیس می گوید معمولا ما به این دیدگاه خو گرفته ایم که جماعت مذهبی با علم مقابله می کنند. حالا من با دینی آشنا شدم که از علم استقبال می کند و از متون مقدس خود برای پشتیبانی از علم استفاده می کند. گاردین در پایان این گزارش نوشته است خواندن قرآن برای رئیس به عنوان راهی برای ابراز همدردی با فلسطینی های درگیر جنگ در غزه شروع شد، اما اکنون به یکی از فعالیت های اصلی زندگی او تبدیل شده است. احمد المنصور خبرنگار سرشناس مصری در تلویزیون الجزیره قطر در مقاله نوشت تحولات اخیر در نوار غزه و نحوه تعامل مبارزان فلسطینی در میادین جنگ و برخورد با اسرای اسرائیلی تصویری روشن و بدون خدشه از اسلام را بازتاب داده است. وی با اشاره به هزینه هنگفت رژیم اسرائیل و غرب برای تخریب وجهه اسلام و گسترش موج اسلام هراسی متذکر شد که اهالی نوار غزه این تلاش‌های مسموم را خونسا کرده و دلیلی شدند تا نگرش مردم اروپا و آمریکا نسبت به اسلام به طرز مثبتی تغییر کند. نویسنده مصری در این مقاله به اظهارات عبدالله بن منصور رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی در اروپا استناد می کند که گفته است از زمان آغاز تجاوزگری به نوار غزه شاهد موج عظیمی از گرویدن به اسلام در فرانسه هستیم که طی 40 سال اخیر بی سابقه است. به نحوی که شمار افرادی که مسلمان می شوند از 80 نفر در روز به 400 نفر افزایش یافته است. این مقاله می افزاید صبر، آرامش، یقین و اعتماد مردم غزه که با مشکلات و مصائب از دست دادن عزیزان و خانه‌هایشان دست و پنجه نرم می‌کنند، این سؤال را در ذهن فرانسوی‌ها و دیگر شهروندان اروپایی ایجاد کرده که عامل این همه آرامش و صبر چیست و آنها پاسخ سؤالشان را در دین اسلام و قرآن پیدا کرده اند. رئیس انجمن جامعه اسلامی در اسپانیا درباره تأثیر تحولات غزه و بیداری جهانی علیه صهیونیسم میگوید حملات اسرائیل به غزه علاقه بیشتری را به اسلام در اسپانیا برانگیخته است. دلپوزو میگوید شاید بتوان گفت اروپایی ها پس از بحران اخیر غزه برای اولین بار شروع به دیدن حقیقت کرده اند. به گفته این رهبر مسلمان محلی در اسپانیا مسئله فلسطین سوالاتی را در ذهن مردم ایجاد کرده و مسئله فلسطین باعث همدردی با مسلمانان در میان کسانی شده است که قبلا چیزی در مورد اسلام نمی دانستند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت هم است. خدا نگهدار.
یکی از صداهای شنیدنی که خیلی وقتا ما از آن در هیاهوی صداهای مختلف غفلت میکنیم صدای کتاب است. دعوت میکنم در این لحظه صدای کتاب را همراهی کنید.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام، وقتتان بخیر. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خوانش کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران نوشته محمد داوود عرفان. گشت و گذار ما در تبریز است. از راننده می خواهم که مرا به باغ کمال که در تبریز بیشتر به دو کمال شهرت دارد برساند. راننده مؤدبانه از من می پرسد که شغلم چیست و چرا اینقدر به اماکن قدیمی علاقه دارم. با او می گویم استاد دانشگاه هستم. سوالات زیادی از من می پرسد، این که چه رشته خوب است که پسرش درس بخواند و استادان دانشگاه چقدر حقوق می گیرند و چرا آمار طلاق بالا رفته است و از این دست سوالات بی‌در و پیکر. وقتی میبیند که علاقه به پاسخ دادن ندارم سکوت میکند و من از پنجره زیبایی های تبریز را تماشا میکنم. باغ کمال آرامگاه دو شخصیت برجسته منطقه فرهنگی ماست: کمال الدین مسعود خجندی شاعر و عارف و کمال الدین بهزاد هراتی نگارگر معروف مکتب هرات. البته در این باغ سلطان محمد نقاش که مؤسس مکتب نگارگری تبریز خوانده می شود در کنار دو کمال دفن شده است. باغ کمال کاملا بنایی تازه با معماری سنتی است. با ورود به باغ با مردی میان سال که انسان شناسی خوانده است هم سخن می شوم. او از اینکه باغ کمال را دو کمال می خوانند احساس خوبی ندارد. می گوید این نامگذاری عوامانه است. از قرنها نام اینجا باغ کمال بوده است. باغ کمال خجندی که از احترام فوق‌العاده‌ای در تبریز برخوردار بوده است. او حتی از اینکه بناهای ساخته شده در باغ کویری است و بر اساس محیط جغرافیایی و اقلیم آذربایجان ساخته نشده ناراحت است. حرف او را از این منظر تایید می کنم. اما می گویم که مرمت این باغ فوق‌العاده زیباست. سه تندیس از شخصیت‌های فوق در داخل باغ قرار دارد و کمی آنسوتر مجسمه ایستاده از کمال خجندی قد برافراشته است. حالا که با باغ کمال آمدم خوب است که کمی در مورد این سه شخصیت برجسته شعر و هنر بنویسم. کمال الدین مسعود خجندی که این باغ از آن او بوده است، شاعر و عارف نامداری است که در قرن 8 هجری قمری در خجند فرارودان تولد یافته است. گفته می شود که او با حافظ معاصر بوده است. امیر علی شیر نوایی در تذکره مجالس النفایس در مورد او و حافظ نوشته است: بعضی از عرفا که به صحبت شیخ کمال و خواجه حافظ رسیدند گفتند که صحبت شیخ بهتر از شعر اوست و شعر حافظ بهتر از صحبت او. او پس از تحصیلات مقدماتی به جهانگردی پرداخت و عزم سفر به بیت الله کرد. پس از زیارت کعبه در مسیر راه به آذربایجان رسید. مردم آذربایجان که به عرفان عشق می‌ورزیدند او را گرامی داشتند. سلطان حسین جلایر مقدم او را گرامی داشت و باغ و خانقاهی برای او ساخت و او تا آخر عمر در همین باغ سکنا گزید. دیوان شعر او در حدود 8000 بیت است که بیشتر در قالب غزل سروده شده و در 3 جلد اقبال چاپ یافته است. یکی از اشعار معروف او مرآت الخیال است که به حافظ فرستاده است. یار گفت از غیر ما پوشان نظر، گفتم به چشم. وانگهی دزدیده در ما می نگر، گفتم به چشم. گفت اگر یابی نشان پای ما بر خاک راه، برفشان آنجا به دامنها گوهر، گفتم به چشم. گفت اگر گردی شبی از روی چون ما هم جدا، تا سحرگاهان ستاره می شمر، گفتم به چشم. گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد، تشنگان را مژده‌ای از ما ببر، گفتم به چشم. گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد به اشک، هم با مژگانت بروب آنجا گذر، گفتم به چشم. گفت اگر داری خیال درد وصل ما کمال، تشنگان را مژده‌ای از ما ببر، گفتم به چشم. کمال الدین خجندی به تبریز عشق می‌ورزید و این عشق را می‌توان از لابلای اشعارش دریافت. تبریز مرا راحت جان خواهد بود، پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود، تا در نکشم آب چرنداب و گجیل، سرخاب ز چشم من روان خواهد بود. راهنمای باغ کمال میگوید که سالانه تعدادی از علاقمندان کمال الدین خجندی از کشورهای آسیایی میانه به دیدن آرامگاه او میآیند. من کمال الدین خجندی را زیاد نمی شناختم، اما بیتی از او را از دوران نوجوانی به یاد دارم. مگر اصحاب دل رفتند و شهر عشق شد خالی، جهان پر شمس تبریز است و مردی کو چو مولانا. شخصیت دوم خفته در این باغ کمال الدین بهزاد هراتی است. هرچند در مورد آرامگاه کمال الدین خجندی در این باغ هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما وجود آرامگاه کمال الدین بهزاد در این باغ محل تردید است. زمانی که من از شاهرود سوی تبریز حرکت می کردم، استاد حسینی سفارش کرد که حتما از سنگ مزار بهزاد عکسی بگیرم تا مشخص شود که واقعا آرامگاه او در تبریز است یا هرات. و مزار دو کمال می روم. مزار آن دو شبیه زیر زمینی است. لامپ پایین روشن نمی شود و تابلوهایی که بر دیوار نصب شده به سختی خوانده می شود. مزار آن دو در کنار هم چون دوگانگی دو قلو قرار گرفته است. سنگ های مزار آنان کاملا تازه ساخته شده است. از راهنما در مورد سنگ مزار اصلی بهزاد می پرسم. او میگوید احیاناً سنگ مزار در بخش سنگ‌های مزار موزه آذربایجان باشد. بعداً برای دیدن سنگ مزار بهزاد آنجا رفتم، ولی دروازه‌اش بسته بود و معمای سنگ مزار بهزاد نامکشوف ماند. حالا چرا آرامگاه بهزاد برای ما مهم است؟ در مورد آرامگاه بهزاد چند روایت وجود دارد. برابر یکی از روایت‌ها آرامگاه او در باغ کمال است. راهنما میگوید که حتی گفته می شود که بهزاد در جنگ با عثمانی اسیر شد و در همانجا دفن شده است. جستجوی اینترنتی آرامگاه دیگری از کمال الدین بهزاد در روستای دهنگ شهرستان بستک استان هرمزگان را نشان می دهد که با شماره 15395 در تاریخ 7 خرداد 1385 ثبت ملی شده است. از آنجا که زندگی او را در دوران صفوی قاجاری ثبت کردند، قطعاً فرد دیگری با همین نام است. وحید پیمان، یکی از روزنامه‌نگاران هراتی، با مطلبی که آرامگاه بهزاد کجاست، ادعای دیگری را مطرح کرده است. پیدا شدن سنگ قبری در کوه مختار که نام بهزاد در آن حک شده است و در کنار آرامگاه خواهرزاده بهزاد قرار دارد، این شایبه را دامن زده است که مزار واقعی بهزاد در هرات است و گویا او در اواخر عمر با خواهرزادش از تبریز به زادگاهش برگشته و در آنجا جان سپرده است. در تاریخ هم شواهدی از دفن بهزاد در هرات وجود دارد. کتاب گلستان هنر از احمد منشی قمی دفن او را در هرات تایید می کند. در مورد زندگی بهزاد چندان اطلاعات زیادی وجود ندارد. تواریخ دوران تیموری او را زاده هرات می دانند و استاد مسلم مینیاتور که مکتب هرات را پایه‌گذاری کرده است. او را شاگرد روح الله میرک نقی‌زاده می‌دانند که او نخست در کارگاه هنری امیر علی شیر نوایی مشغول به کار شد و سپس ریاست کتابخانه سلطنتی سلطان حسین بایقرا را بر عهده گرفت. پس از برافتادن تیموریان به قول بابر او در خدمت شیبانیان درآمد و به قول دیگر شاه اسماعیل صفوی او را به تبریز برد و او را رئیس کتابخانه سلطنتی مقرر کرد و در زمان شاه طهماسب دیده از جهان فروب است. نامه عریضه بهزاد که شکوایی از نامهربانی شاه طهماسب نسبت به هنر است نشان می دهد که او از وضعیت هنر که بر اساس خوابی از شاه طهماسب و تعبیر خوابگزاران دربار در منع هنر روی داده بود ناراضی است. بهزاد در نگارگری تحول کلانی ایجاد کرد. جدای ناپذیری فرم و رنگ، انسانگرایی، توجه به محیط و پیام معنوی آثار او مهمترین شاخصه های آثار هنری اوست. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
ای کتاب، ای گل همیشه بهار، چار فصلت رنگ و بو سرشار، ای بهار همیشه پر گل و برگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ. ای همه باهای هر دو جهان، توی یک برگ کوچک تو نهان، هر که برگی ز تو به دست دارد، باقی از گل به دامنش دارد، باقی از گل به دامنش دارد. در دل تو صد هزاران گنج، میدهی گنج خیش را بیرنج، بوی آینه خدایی تو، راز اعجاز انبیایی تو، راز اعجاز انبیایی تو.
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی میگیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه و وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم با جهان رنگ همراه شوین. مدتی برنامه 10 دقیقه است.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل.
سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. حق مشربان دمی که به تحقیق رو کنند، خود راز خود برند به جایی که او کنند. بر دوش غیر تکیه ز دردی کشان خطاست، دستی مگر به گردن خود چون سبو کنند. مشتاق جلوه تو ندارد دماغ گل، اینجا دل شکسته به یاد تو بو کنند. زین گلستان به سیر خزان نیست قانعیم، رنگ شکسته کاش به ما رو برو کنند. مضمون تازه بی نقط انتخاب نیست، هر جا دلی بود گره زلف او کنند. پر سرکش است حسن، همان به که بی دلان آینه داری دل بی آرزو کنند. ای خرمنت هوا، نشوی غره نفس، زین ریشه ها که سیر خزان در نمو کنند. حیرت متا، گرمی بازار وهم باش، یک سوست آنچه در نظرت چار سو کنند. تا حشر رو سیاهی داغ خجالت است، مردان دمی که چون سپر از پشت رو کنند. تمثال عافیت نکند گرد از این بساط، آینه ها مگر به شکستن غلو کنند. آسوده زی که اهل فنا پیش از انتقام، از وضع خیش خاک به چشم عدو کنند. بیدل چو تار ساز جهانگیر شهرت است، در پرده هم گر اهل سخن گفتگو کنند.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. غزل زیبایی از بیدل شنیدیم. حق مشربان دمی که به تحقیق رو کنند، خود را ز خود برند به جایی که او کنند. یعنی ما باید از هستی خودمان، از وجود خودمان بگذریم تا به وجود او، ذات مطلق یا اون معشوق برین برسیم. بیدل در تمثیل‌های دیگری همین مطلب را بیان کرده، در قالب سایه و خورشید یا در قالب قطره و بر. به بر قطره ز تشویش خشکی آزاد است، اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد. وقتی معدوم بشی از خود و به اون وجود مطلق برسی دیگه عدم نمیشی. یکی دو بیت دیگر هم در این غزل هست که نیازمند توضیحی هست. یکی بیتی هست که میگه که مضمون تازه بی نقط انتخاب نیست، هر جا دلی بود گره زلف او کنند. این نقط انتخاب رو میخوام توضیح بدم. مرسوم بوده که در اون زمان در کنار دیوانهای شعر بیتای زیبا و جالبی رو که برخورد میکردن به کمک یک نقطه علامت می زدن. یعنی بیت های منتخب یک دیوان را به کمک نقطه های علامت می زدن در کنار او بیت ها، و به اینها می گفتن نقطه انتخاب. و بیدل بسیار به این نقطه انتخاب اشاره کرده. مثلا در جای دیگه هم میگه که ذره را دیدم پرفشان هوای نیستی، نقطه از انتخاب دفترم آمد بیاد. میگه که ذره کوچک و بی ارزش در واقع نقطه انتخابم است، یعنی آنچه که از من انتخاب همیشه در عمل در حد یک ذره بیشتر نیست. یک بیت دیگری هم داره که جالب هست و باز نکته ای داره که من در مورد او توضیح بدم خدمت دوستان. بیتی هست که میگه که بیدل چوتار ساز جهانگیر شهرتند، در پرده هم گر اهل سخن گفتگو کند. نکته ای که در اینجا هست این هست که در اینجا بین ساز و پرده یک تناسبی است. وقتی میگه که در پرده هم گر اهل سخن گفتگو کنند، یعنی پوشیده و پنهان هم اگر سخن بگن و گفتگو بکنند، یعنی در پرده بودن در اینجا به معنی پوشیده بودن و پنهان بودن سخن هست. منتها در این حال چون وسایل موسیقی دارای پرده بندی هایی هست، یا اصطلاحی به عنوان یک پرده بالاتر یک پرده پایینتر در موسیقی هست، بیدل بین پرده و ساز در اینجا یک تناسبی هم برقرار کرده. و در بسیاری بیتای دیگر هم بیدل این کار رو میکنه، یعنی معمولاً سر میکنه که وقتی صحبت از پرده هست کلمه ساز رو هم به کار ببره یا برعکس. مثلا در جای دیگه هم گفته که در پرده هر ساز کمین تازی هست، با هر بالی نوای پروازی هست، و موارد بسیار دیگری که معمولاً وقتی که بیدل کلمه پرده رو به کار میبره سعی میکنه که ساز رو هم در کنار او بیاره یا برعکس. یک مثال دیگر رو هم خدمت شما بگم، میگه که ز قانون نفس جستم رموز پرده هستی، همین آواز میآمد که بی ساز است آهنگم.
این قدر دانم که جنسی خوربانی
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که بازم توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی دکترای تخصصی تغذیه هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد تغذیه صحیح و مناسب اطفال و نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم که خب یکی از پیامدهای جدی و مهم تغذیه نامناسب، چی به صورت نخوردن غذا یا بدغذا بودن طفل و نوجوان و چی به صورت پرخوری و زیاد خوردن یا خوردن چیزهای غیر مفید و مضر، اینا میتونه باعث چاقی اطفال و اضافه وزنشان شوه. میخواییم صحبتهایی را در ادامه جلسه قبل در امی زمینه ها داشته باشیم. در جلسه قبل اشاره شد که عدم سواد و معلومات والدین از تغذیه مناسب و روانشناسی کودک و طفل دو اصل مهم در زمینه مشکل ساز شدن تغذیه اطفال و نوجوانان است که باید به اونا توجه بکنیم و نکات بسیار ارزشمند گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در ادامه باز دکتر صاحب در زمینه رشد و نمو مناسب اطفال و نوجوانان ما با مسئله بسیار مهم دیگه، یعنی خواب مناسب اطفال، خواب مناسب با موقع و سر وقت اشاره داشتن که بحث امیج وقت ما تمام شد و گفتیم ادامه بحث در جلسه بعد که امروز باشه ادامه خواهیم داد. این جلسه رو با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد خدمتتان باشیم. تشکر از شما که مجدد فرصت دادین تا ما با شما صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به نکات بسیار مهم اشاره کردین، رسیدیم به اینکه گاهی اطفال رشد و نمویشان خوب است، حالا اگر بنا به عادات غلط و رفتارهای نادرست پدر و مادر به عنوان دلسوزی و محبت که طفل و نوجوان با کارهای خود قسم عادت دادن که غذا نخوره برای جلب توجه والدین، یک نقطه بود که بسیار ارزشمند بود که باید توجه کنن والدین و یا صبحانه نمیخورن، صبحانه مناسب نمیخورن، باز به دلایلی که صحبتای خوب شد. گفتین که تمام این مشکلاتی که پیش میاد پدرها و مادرها باید صبر و تحمل داشته باشن، توجه کنن که با صبر و تحمل این رفتارها اصلاح میشه. و در ادامه هم همونطور که اشاره کردن در مقدمه به بحث خواب مناسب اطفال و نوجوانان اشاره کردین که اطفال باید خواب مناسب داشته باشن تا رشد و نمو خوب و مناسبی داشته باشن. میخوایم ادامه بحث امروز در خدمتتان باشیم. در ارتباط برای ما والدین گرامی بفرمایین که چی کار باید کنیم.
بله، اجازه فرمایید یه عرض سلام داشته باشم. عرض ادب و احترام از بزرگتون که ما قبلا خب بچه‌ها که مدرسه می‌رفتن حالا به نوعی اجبار میکردن یا عادت میکردن خانواده‌ها که ساعت مثلا قبل از 9 10 بخوابن اگر میخوابیدن و صبح فرض کنید 6:30 بیدار میشدن. الان متأسفانه تقریبا 95% افرادی که میان سراغ ما بچه‌هاشون ساعت 10 بیدار میشن.
چرا؟ چون تا 2-3 صبح بیدارند همراه خانواده. این بسیار غلطه. برنامه های تلویزیون بعد از ساعت 10 برای بچه ها نیست، هیچ جای دنیا نیست.
بله،
اگر افاده از رایان نمیشه برای بچه ساعت 10 به بعد نیست. موبایل قدغنه. باید یک همکاری خانوادگی بشه، این شکل بگیره، درست بشه. اگر نشه چه اتفاق میفته؟ وقتی بچه این ساعت 2-3 صبح خوابید و ظهر بیدار شد، متابولیسمش کمکار میشه، نیمی از وقت مفید روز در خواب بوده و وقتی بیدار میشه اشتها و غذا نداره، بعد صبر کنن یک ساعت یا ساعتیم تازه نهار بخوره و وقتی میخواد نهار بخوره ولع به خوردن داره در اونهایی که پرخورن. این یک عاملی برای پرخوریه که دارم یواشاش وارد اون فازم میشم. اما اونهایی که لاغرن چی؟ اتفاقا لاغرا زودتر از خواب بلند میشن چون زودتر احساس گرسنگی میکنن، اما بدخوری دارن، یعنی مادر دنبالشون میدوه که غذا بخورن. او صحبت که عرض کرد، لذا اول تنظیم زمان خواب و بیداری بچه است باید شکل بگیره. وقت مدرسه چه مجازی باشه چه حضوری باید این شکل بگیره. متاسفانه بیش از 95% الان اینجوری هست، یعنی دیر بارن میشه.
بله.
دوم استفاده از لوازم رایانه‌ای است که عرض کردم، چه موبایل چه وای فای، باید خاموش بشه از یه ساعتی در منزل. و جایی که بچه کوچیک دارن، کودک یا نوجوان دارن، به ویژه تا نوجوانی، نباید این وای فای روشن باشه که بچه هر استفاده‌ایو حتی سالم، حتی برای درساش تا ساعت 1-2 صبح بکنه. این باید تنظیم بشه.
بله.
سوم بوفای مدرسه است. خب قبلاً بسیار از بوفای مدارس غذا و الگوی نامناسب داشتن. از سیب زمینی سرخ کرده، سوسیس کالباس، کالا بسیارش با بخشنامه ها یه مقدار زیادی جمع شد اما هنوز باقی بود و به سوی غذاهای سنتی رفتن، مثلا عدسی درست کنن، لقمه هایی بدن، ولی به یه جای ناگت و نمیدونم این غذای فست فودی هم بود، در کنارش حتی نوشابه هم سرو میشد. و اگر میخواستی سراغ غذای سالم بری، غذایی که میتوانست با همکاری و انجمن اولیا مربیان شکل بگیره، در بعضی جا ما اون سالهایی که من بودم تحقیقاتی که انجام میشد و عملا مداخله میکردیم، آموزش میدادیم، بسیاری از مدارس تهران این کارو کردن با همکاری انجمن اولیا مربیان. قرار شد لیست غذاهای سنتی الگوی سالمی رو قرار بدن، هر روز یک خانواده، دو تا خانواده بیان شریک بشن، با همکاری خود بچه‌ها در بوفه اینها سرو بشه و بسیار موفق بود.
بله.
و دیدیم چقدر روی الگوی غذایی اینا و الگوی فعالیتشون تاثیر گذاشت.
بله، بسیار مهم است دکتر سه، واقعا این تنظیم کردن وقت خواب و خوابیدن فرزندان در خانواده ها و فامیل ها. البته در افغانستان خوشبختانه هنوز عادات و فرهنگ فامیل ها به خصوص در قریاجات و روستاها و شهرهای خرد و کوچک اینمیسته که مردم زود میخوابن، اما واقعا ممکن در مرکز شهرها به خصوص خانوادهایی که امکانات دارن، برق دارن، اینترنت دارن و این امکانات برشان فراهم است، ممکنه که مثل دیگر کشورها از جمله اینمی ایران، پاکستان، خب واقعا این مسائل و بحثا برای خانواده و والدین بسیار مهم و جدی است که باید توجه بکنن انشاءالله و تنظیم کنن وقت خوابیدن خودشان، اطفالشان و نوجوانانشان. اینال دکتر صاحب، یکی از مشکلات مسئله تحرک و فعالیت جسمی کودکان و نوجوانان هم کم شده. در این زمینه هم اگه توصیه های بفرمایید که چه کار باید شود؟
از بزرگتون که باز یکی از نکات بسیار مهم اینه که ما الان بچه هم بسیار بیفعالیت شدن، نه کم فعالیت.
بله.
یعنی کل روز نشستن پای تلویزیون و پای ابزار رایانه ای و اینا اصلا فعالیت هست، در صحیح که طبق پروتکل حداقل عرض میکنم بچه های ما تا نوجوانی باید حداقل روز 1 ساعت فعالیت ورزشی زیاد داشته باشن. ورزشی عرض میکنم، یعنی که دوچرخه سواری، دویدن، پیاده روی، شنا، نمیدونم والیبال، بسکتبال. حالا بعضی چیزا امکانش کمتر شده دلیل شرایط، بعضیش واقعا فراهمه. ساده ترینش عرض کردم، پیاده روی و دویدن پارک یا تو حیات یا هر جای دیگه. لذا باید این شکل بگیره و اجازه ندیم بیش از 2-3 ساعت از رده‌های سنی پایین، 2 ساعت رده‌های سنی بالا، 3 ساعت از تلویزیون و وسایل رایانه‌ای استفاده بشه در طول روز، باید براشون برنامه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در بخش اول کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله خواب مناسب فرزندان برای رشد و نمویشان گفتند که کوشش بکنیم که اولادای ما در اول شب بخوابند. در رابطه با بی‌تحرکی کودکان گفته شد که اطفال باید حداقل روز یک ساعت ورزش و سپورت بکنن، فعالیت و تحرک لازم و جدی بدنی داشته باشن و والدین باید به این مسائل توجه داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. اینال دکتر صاحب، در مورد گروه‌ها و دسته‌های غذایی مفید و ضروری و غیر مفید هم برای ما اگر معلومات بدین بسیار خوب میشه که اولتر از همه از نظر علم تغذیه کدام دسته و گروپ از غذاها و خوراکی هایی که اطفال و نوجوانان حتما باید مصرف کنن و بخورن، اینا کدام است که برای سلامتی و رشدشان ضروری است؟ چون معلومات در این زمینه برای مردم بسیار ضروری و مهم است که ممنون میشیم اگر بفرمایید.
یکی از اونها که من عرض بکنم، بچه‌ها ضرورتا باید حتما مصرف کنن. لبنیات بسیار مهمه، چون در سن رشد اینها غیر از اینکه پروتئین، کلسیم، انرژی مناسب بهشون میده و ویتامین‌های مختلف، بحثی است که یک غذای سالم یا یک گروه غذایی است که میتونه اینها رو در یک میان وعده کامل انرژی بده بهشون و شک بده. ما متاسفانه اینقدر فضاهای مجازی علیه همین لبنیات دارن تبلیغ میکردند و میکنن که این اصلا از سبد مردم داره خارج میشه. از اون طرف هم قیمت ها افزایش پیدا میکنه که به دلایل مختلف. لذا این گروه وقتی هضم میشه و کم میشه، که خیلی از خانواده ها متاسفانه این از سبدشون خارج شده، یک مشکلی برای رشد بچه ایجاد میکنه.
بله.
پروتئین ها خب طبیعی است که تو این سن در واقع گروه آسیب پذیر ما از جمله کودکان و نوجوانان بسیار نیاز دارن به این پروتئین. منتها یه اشتباهی که همه میکنن این هست که خب وضعیت اقتصادی هم طوری که همه توان تهیه حالا پروتئین حیوانی از نوع گوشت قرمز رو به ویژه ندارن و فکر میکنم همه اگر این نباشه بچه رشد نمیکنه. نه، واقعش اینه که ما پروتئین رو هم از منابع حیوانی، هم منابع در واقع گیاهی، یعنی غلات، حبوبات و غیره، و حتی شیر، لبنیات و تخم مرغ داریم ما. لذا که تخم مرغ جزو حیوانی ها محسوب میشه. لذا برای اینکه نام بردم، تخم مرغ با ارزش بیولوژیک بسیار بالاست، یعنی پروتئینی که در امتیازش 100 اینقدر خوبه. و اگر بچهای تو سن رشد ما بتوانیم در واقع نه مجبور کنیم، ذائقه سازی کنیم که از این ماده غذایی خوب استفاده کنن روزانه به حد مناسب، بسیار خوبه. اما یه نکته‌ای که هست، باز ذائقه نساختن به دلیل اینست که ما فقط میدونیم که یا تخم مرغ آب پز کنیم به دلیل اینکه عجل داریم، یا نیمرو کنیم بچه نمیخوره. خب مسلمه، میگه نیمرو بزوه میده، آب پز هم لاستیکیه. حالا من مادر یا پدر چه کار کنم که بچه با تخم مرغ آشتی کنه؟ تخم مرغ میشه زرد و سفیدش جدا زد یا با هم زد با شیر مخلوط کرد، یه مقدار توی یه مایتابه یا ظرفی اینو به صورت خاگینه درآورد، یه طعم دلخواه زد به بچه داشت دستش بگیره.
بله،
مثل پنکیک، مثل کلوچه، این شکل در واقع دادن بچه رو با خیلی از بچه‌هایی که تو سن حتی پایین، حتی سن زیر 5 سال می اومدن و تخم مرغ نمیخورن، من بهشون وقتی گفتم به مادر شما پنکیک رو امتحان کردین خانگی درست کنید برای بچه، پنکیک آمیخته تخم مرغ، شیر، آرد و یکم یک چاشنی که حالا کنارش میذارن بر اساس وضعیت بچه، یا نه تا حالا فکر کنم بیرون گرفتیم دوست نداشت. در اصل که این تو خونه راحت در از مدت کوتاه درست می بچه دوست داره انگشتی غذاهای انگشتی دستش بگیره و اگر یه دونه پنکیک خورد با یه لیوان شیر صبحانش کامله و ما نگاه نمی کنیم که فکر میکنیم حتما بعد بشینه همین صبحانه اونایی که ما میگیم بخوره، نه این باید شد. در سن بالاتر اینو میشه با تنوع استفاده از تخم مرغ به صورت خاگینه، به صورت نیمرو، به صورت املت، به صورت حالا یک غذایی که ما کمتر توی کشورمون داریم در کشور اروپای آمریکا اسکرامبل که در واقع شیر رو با تخم مرغ میزنن و شبیه املت، اینا غذاییه که بچه‌ها میگن تخم مرغ بیاد توی سبد. اینا گروه سبزیجاتی که اول صحبت کردیم راهش هم گفتیم من تکرار نمی‌کنم، انواع سبزیجات بعد آشنا بشن. سبزیجات برگ زرد داریم، یک گونه خاصیت هایی دارن سبزیجات برگ سبز داریم چون ویتامین آ، سی و در واقع ویتامین های دیگه ما از اینا ویتامین ایمون هم معمولا تو مغزهای روغنی که خوشبختانه تو کشور ما فراوان، هرچند گران اما حتما نباید پسته بخوره که گران باشه، هر چیزی از بین مغزها که میتواند تهیه کنه در روز قسمتی هم میان وعدش رو تشکیل بده این مناسبه، متاسعی کنیم از این در واقع مغزهای شور نباشه، مغزهای خام باشه.
بله،
خودش میره تو گروه در واقع غیر از پروتئین در واقع کربوهیدراته که منبع اصلی انرژی همه ماست، شاید 50% انرژی روزانه ما کربوهیدرات گرفته میشه. کربوهیدرات شامل مواد نشاسته ای نان و برنج و غلات مختلف و این هاست که میتونه در واقع شکل گرفته شه، اما اگر این بد درست بشه یا آمیخته بشه با روغن زیاد و شکر و در واقع درصد کربوهیدرات بالا بره، این انرژی دریافتی روزانه ما بیش از 50% اون وقت این مشکل ساز میشه. چیه مشکل؟ اضافه وزن.
بله،
نظام رو باید دقت کنیم، لازم نیست وزن کنیم، لازم نیست خود ما محاسبه دقیق بکنیم، این کار متخصصین تغذیه است، کارشناس تغذیه است. اینو وقتی گفت شما اینها رو مصرف کنید دنبال این نگردن بزن رو ترازو یا واحد تعیین کنن چند کالری دارم خودم یا بچم میگیره، اصلا کار مردم این نیست، این کار اون فردی است که محاسبه میکنه و به شما در واقع یک برنامه میده. لذا این گروه های غذایی ما خیلی خلاصه 5 گروه غذایی عرض کردیم که به ویژه در این سن رشد خیلی نیاز هست، هر کدام به فراخورهاشون نیازن، نمیتونیم بگیم این مهمتر از اونه. ما توی پروتئین ها یک چیز دیگری که یادمون رفت حبوباته، حبوبات جایگزین بسیار خوبی برای چون پروتئین گیاهی هستن، درست جذبشون متفاوته، درست میزان آهن غیر هم دارن، اما جزء در واقع منابعی هستن که ما یه نکته میخوام اشاره کنم از غذاهای سنتی ما اگر یادمون باشه بیشتر غذامون تلفیقیه، لوبیا پلو، عدس پلو، ماش پلو، چرا؟ یعنی یک ماده پروتئینی و کربوهیدرات با هم قاطی میشن و پروتئین حیوانی و گیاهی هم گاهی اوقات با هم هستن، مثلا فرض کنید یه گوشت چرخ کرده در واقع مثلا به اون عدس پلو اضافه میکردن، این در واقع منبع پروتئین حیوانی و گیاهی خیلی جذب اینو متناسب تر میکنه، یا کنارش اگه سبزیجات قرار میگیره به خاطر ویتامین سی جذب پروتئین رو افزایش میده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل و کارهای باز نسبتاً شایع در جامعه موضوع رژیم ها و برنامه های لاغری است که بعضی جوان ها هم وقتی وزنشان زیاد شده، چاق شدن، دختر یا پسر، دنبال برنامه و اقدامات لاغر کننده میرن. بعضی خوراکی مثل برنج و نان و مواد نشاسته‌ای را کم یا حذف میکنن کلن، مثلا تخم مرغ و لبنیات کم میکنن،